1324 شمسی، 16 سال از وقتی که محمد تقی بهجت به عنوان نوجوانی 13 ساله به عتبات آمده بود می‌گذشت. او که حالا نصف بیشتر عمرش در کربلا و نجف گذشته بود، با این شهر و اهالی آن انس بیشتری داشت تا با فومن و مردمش. شاید اگر ضعف و بیماری در این یکی دو سال آخر این همه به او فشار نمی آورد، هیچ وقت به فکر برگشتن نمی افتاد. اما بالاخره مجبور شد به سفارش پزشکان و اصرار دوستان برای مدتی نجف را ترک کند و قدم در جاده‌ای بگذارد که به فومن می رسید.
پدر آقا اصلا مایل نبودند که آقا از نجف برگردند بیان به ایران. ایشون با فشار اتباع اون وقت نجف، چون به ایشون گفته بودند شما اگر نجف زندگی بکنی برای شما خطر جانی دارد، بیماری های شما داری، بیماری سراغ شما آمده است که شما حتما باید مراجعه بکنی به وطن خودت. و وقتی که به فومن خبر میدن که ایشون میخوان بیان بیرون از شهر، همین که ورودی فومنه، اینجا یه روستایی به نام سند، از اونجا میرن به استقبال ایشون مردم. و افرادی که در استقبال ایشون شرکت کرده بودن، خیلی ها برای من نقل کرده بودن، الان خیلی هاشون به رحمت خدا رفتن. اونا میگفتن اون روز استقبال ما با تکبیر و صلوات و اینا ایشون رو استقبال کردیم، آوردیم به خونشون. همین که اومدیم، پدر ایشون مردم همه معروف بود بهش میگفتن کبلایی. کبلایی وقتی که اومد همونجا براش تقریبا تند شد، عصبانی شد، گفت تو چرا برگشتی؟ ایشون گفتن که شما اجازه بدید ما بریم بالا، علت برگشتن خودم را برای شما توضیح میدم. یعنی اونقدر ایشون مایل بودن که پسرشون در نجف باشند و اونجا به تحصیلاتشون ادامه بدن که حتی مایل نبودن که حتی شایدم ایشون برای مسافرت اومدن، برای مهمونی اومدن، پدر همین را هم بر نمیتابیدن، همین را هم رضایت نمیدادن.
توضیحات او پدر را راضی اما نگران کرد. میرزا محمود حالا به فکر سلامتی پسرش بود، پسری که برای تولدش، بزرگ شدنش و پیشرفتش سختی های زیادی را تحمل کرده بود. چند ماه بعد و با ماندگار شدن شیخ محمد تقی در فومن، پدر به این فکر افتاد تا سر و سامانی به زندگی پسرش بدهد. اما جسم ضعیف مجتهد جوان که انگار نمی‌خواست جان بگیرد، برآورده شدن آرزوی پدر را سخت کرده بود.
خیلی از خانواده ها بهشون جواب کردن، گفتن ما بهشون زن نمیدیم، چون دکترها گفتن که همین چند ماه دیگه ایشون فوت میکنن، ما دخترمون را به کسی نمیدیم که قرار است که دو ماه سه ماه زنده باشند. فلذا بالاخره یکی از خانواده هایی که اینجا بودن و معروف بودن، همسایه ایشون بودن، اونا مایل شدن که به ایشون زن بدن.
شیخ محمد تقی زنده ماند، اما چند وقت بعد میرزا محمود از دنیا رفت. کمی بعدتر و در 1326 شمسی از نجف خبر رسید که سید علی قاضی از دنیا رفته است. هنوز این خبر تازه بود که خبر فوت شیخ محمد حسین غروی هم به فومن رسید. با این خبرها دیگر دلیلی برای برگشتن به نجف نداشت، اما فومن هم جای ماندن او نبود. در همان سال به اتفاق همسر و علارغم اصرار مردم فومن برای ماندن او، زادگاهش را به قصد حوزه علمی قم که آن روزها زیر نظر آیت الله العظما بروجردی اداره می شد ترک کرد.
بنده در سال 1332 در مدرسه حجتیه حجایی داشتم و مرحوم آیت الله مهجد رضوان الله علیه مجاور مدرسه حجتیه منزلی داشت و به طور طبیعی هر روز چند مرتبه ایشون رو ما در رفت آمد زیارت میکردیم، مخصوصاً صبح‌ها که مشرف می‌شدن حرم، گاهی ما هم توفیق داشتیم در بین راه برگشتن به در حرم زیارت می‌کردیم، یک قیافه نورانی ملکوتی. بعدها از دوستان اینها درباره ایشون چیزهایی شنیدیم که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مسائل معنوی و اخلاقی ایشون امتیازات زیادی دارن.
قم آن روزها قم آیت الله العظما بروجردی بود، مرجعی یگانه که توانسته بود جایگاه حوزه قم را تا سطح حوزه نجف بالا ببرد و دولت جوان محمد رضا هم نمی توانست در برابر این پیشرفت ها مانعی به وجود بیاورد. حالا خیلی از طلاب مشتاق از سراسر کشور برای تحصیل به قم می آمدند و این رونق روزافزون علم برای آیت الله بهجت که خاطره شیرینی از حوزه قم دوره رضاخانی نداشت، انگیزه دوچندانی را ایجاد می‌کرد تا شاگردان مستعدی را بپذیرد.
در 10 آیت الله العظما بروجردی ایشون حاضر میشه و شروع میکنه به اشکال کردن. ایشون می‌بینه که اینو که برداشت شده از سیرشون داره مطرح میشه، داره شاخص میشه، دیگه اشکال کردن رو کنار میذاره.
رفقای ما، دوستان ما، ما در اون موقع که رسائل و مکاسب میخوندیم، اونها در کنار درس مرحوم آقای بروجردی دیدن که یک مثلا طلبه‌ای اشکال میکند و اون طلبه آیت الله عظمای بهجت رحمت الله تعالی علیه هست، پیجی ایشون درس گذاشتن. چون گاهی از اوقات شاگرد ها اشکال می کنند ولی استاد اون توجه خاص را ندارد، ولی نسبت به ایشون اون توجه خاص را داشته، لذا این آیان درس خدمت ایشون گذاشتن و پیش ایشون درس خوندن.
فضلای حوزه مانند، حالا اسم ببرم زیادن، چند تاشون اسم ببرم: آیت الله هاشمندلی قمی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله رشیدپور، آیت الله شخلی آقا پهلوانی. این خصیصین درس خارجه ایشون میرفتن.
در اون وقت ها آقای امجد ایشون با ما میامد، چند دفعه از رفقای طلاب کرمانشاه اینا میامدن، آقای انصاری هاشمی، یحیای آیت الله انصاری ایشون می آمدن، آقای مسعودی تولیت حرم ایشون می آمدن. اون شاگرد نمونه و ممتازشون در دورانی که بنده بودن آیت الله مصباح بود. آیت الله مصباح هم صحبت می کرد، هم اشکال می کرد در درس، و همین که آقا به حرفشون خوب گوش می داد.
به خدمت ایشون رسیدیم و درخواست کردیم که درس فقهی شروع بفرمایند و ما استفاده کنیم. ایشون هم بزرگواری فرمودند و قبول کردند و بعد از درس مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که ایشون مقید بودند همیشه درس ایشون شرکت کنند، بعد از درس تشمی بردند درس فیزیه و ما هم چند نفری بودیم اونجا در خدمتشون کتاب طهارت رو شروع کرد. دو سال بعد بود تموم منزل ایشون منتقل شد به گذر عابدین، اینجای منزل اجاره کرده بودن، دو تا اتاقی داشت و آقازاده هاشون هنوز کوچیک بودن. بله جالب بود که یه اتاق نسبتا بزرگی بود، وسطش پرده کشیده بودن. ما که گاهی اجازه می گرفتیم بریم خدمتشون شرفیاب بشیم، ما یه طرف پرده میشستیم، اون طرف پرده خودشون و خانوادهشون رو هم. بعد منزلش همین منزلی که تا اواخر بودن اینجا خریدند و یه منزل خیلی کوچیک محقری بود و ما درسمون رو توی این منزل انداختیم. یعنی دیگه خودشون اجازه فرمودن و برای درس میرفتیم منزلش.
آیت الله شهید مطهری که خب یک مجتهد پخته ای هم بود، ایشون وقتی آقای بهجت درس اصول شروع فرموده بودند خیلی خوشحال بوده که مبانی آشق محمد حسین داره در حوزه قم تبیین میشه و دلش میخواسته یه دی بره، ولی وقتی شرکت کرده بود دیده بود که دست کسی میان افق نمیرسه. این درس درسی نیست که مجتهدین عادی حتی بتونن از این بتونن استخراج بکنن.
اساسا روش درسیشون همینطور بود، یک روش سنگینی بود مانند روش رایج علما در درس و بحثاشون نبود، هم از جهت روش هم از جهت مطالبی که مطرح میکردن. باید شخص یک دوره درس خارج دیگران رفته باشه تا بیاد سر درس ایشون بداند که ایشون چگونه وارد در بحث شدن و بعد از مدتی نظریه ایشون چی.
روش درس ایشون واقعا کارگاهی بود، البته نه به این صورت که کارگاه امروزی بیاد جمع کنی یه جا بیاد این کارو بکنیم، نه، کارگاه فکر بود. چطور؟ خودش را جای کسی میذاشت که اولین بار میخواد تو این مسئله استنباط کنه. اول باید چیکار کنم؟ مراجعه کنم به جواهر. گیر کردم چیکار کنم؟ به فلان کتاب. بعد چیکار کنم؟ بعد فلان کار کنم. بعد اینا رو چطوری جمع کنم؟ این را آدم این فکرها رو میکنه، بعد میاد درس رو شروع میکنه، میگه آقا در این رابطه چهار تا نظریه وجود داره، ادله شون اینه، ردش اینه. من حاصل فکر رو معمولا میارن درس میدن. ایشون اون روش فکر کردن را تو درس اجرا میکرد، میشد کارگاه.
ایشون یه فن فقهی رو داشت میگفت، خواهم وسط درس عمیق میرفت تو فکر. خب خیلی اینجوری عادت نکردن اصلا. عادت کردی یه درسی رو بسته‌بندی شده بیای توضیح بدی بری، همینو خوشش میاد. ما کیفمون این بود که ایشون این تو این حالتی که رفته داره دقت‌هایی رو میکنه که اون مطالب اون دورها رو در بیاره. این خیلی مهمه، اصلا این خودش یه آموزش به طلبه است که آقا بحثات فهمه، یه عبارت باید بخونی یک ساعت روش فکر کنی. من اگر مختصرم به شما بگم توی این مدت من از ایشون چی یاد گرفتم، بحث عقله. ایشون میدان عقل رو باز کرد به روی شاگرداش.
چه بخواهیم از خدا؟ از دعای خدا بخواهیم عقل سلیم، قلب سلیم، عقل رو بخواهیم. العقل و الایمان و الحیاء او اخوات و صدقین ما لهم دفاع، از هم جدا نمیشن.
جرأت میداد به ما که ما بالاخره اون مقداری که فهم خودمون هست کنار معصوم این فهم رو ببریم. اینو جان از این بگه ما نمیفهمیم. نمونه هاش عرض بکنم، ایشون میفرمودن که آقا حالا این فرع فقهی مطرح شده، ببینید عقل ما چی میگه، ما چی میفهمیم. این خیلی جرأته، خیلی میدان این. بعد خب ما اینو فهمیدیم، الان بحثا هم میکردن، بعد میگفتن خب حالا معصوم اینو فرموده. اولا فاصله عقل ما با معصوم معلوم بشه، بعد حرف معصوم قشنگتر بفهمیم. ولی اگه شما همون اول میرفتی میفهمید معصوم اینه میگه، عقلتو تعطیل کرده بودی.
ایشان به تصریح میفرمود هر کجا در یک مسئله فقهی از ائمه معصومین روایتی برسد که اون حضرت اشاره به علت حکم کنه، اون حکم ارشادی تعبدی نیست. و این حرف بسیار حرف قوی و تازه ایه.
حتی در فتوا دادن ایشون به احتیاط و اینا کمتر متمسک میجوست، میگفت که احتیاط کار عصای پیرزن هاست، اگه کسی صاحب نظر نظر بده.
مرزا محمد تقی شیرازی رحمه الله که 2 ساعت نقل شده است در بطلان دور با مرحوم آخوند ملا کاظم مباحثه میکنه، آخوند ادله زیادی میارد برای بطلان دور. ایشون ساکت میشه تا تمام ادلهش خلاص میکنه. آخوند دیگه تقریبا مثل اینکه یقین میکرده دیگه این همه ادله رو آورده، ایشون ساکت بود. پس معلوم میشه که نخیر کشتم دیگه، کار رو درست کردم. بعد از همه ادله که ساکت بود ایشون میفرمود یمکن ان یقال، از اول تا به آخر این ادله را اشکال میکرد.
عرض کردیم که اگر ما موضوع را اسم حیوان بدانیم یا ما ذهب بدانیم تفاوت خیلی زیاده. ما ذهب را معلوم نیست، مزکا بوده، به تزکیه اظهار شده یا لابد
تزکیه ازهار. هم علم دستشه، هم قرآن دستشه، مذاق معصوم دستشه. نکته من اینه، مذاق معصوم میفهمه، کورمال کورمال حرف نمیزنه.
ایشون مثلا میفرمودن که ابو حنیفه کتابی نداره و فقط دو تا شاگرد داره، از طریق شاگرداش نظریاتش رسیده. اما الان مذهب حنفی میدونه مذاق ابو حنیفه چیه. در اصل بیان این نظریات، آیا ما مذاق امام صادق علیه السلام رو نمیدونیم؟ با این همه روایاتی که در دست ماست که الا ماشاءالله،
ایشون میفرمودن که بابا ائمه ما تو قضیه زکات نظرشون این بوده که یه جوری زکات بگیرن طرف میل کنه دفعه بعدم بیاد بده. این چه مبناییه؟
خب حالا ولو مبانی علمی ایشون از جهت عقلی خیلی بلند بود، ولی مبنای عرفیشون هم ماشاءالله، توجه مسائل عرفی، توجه مسائل واقعی، توجه مکلفین، سهولت مکلفین، امثال اینها خیلی زیاد بود.
پس به قاعده به نفس و غروب میتونه افطار بکنه. به روایت دارد بین که ما از نماز مغرب را با حضرت رسول میخوندیم، میامدیم بریم به منزل خودمون، جای پای خودمون را میدیدیم. ملاحظه میدیم؟
صحیح.
میدیدیم داریم میریم. بله، میتواند به نفس و غروب افطار بکند.
ایشون از نظر علمی در نظام محققان بلند رتبه اسلام بوده، در تمام اون فنونی رو که ایشون طی کرده بود، اما از فقه، اصول، فلسفه، عرفان، تفسیر، تاریخ، ادبیات، تاریخ تحلیلی، عرفان نظری، عرفان عملی، تفسیر عرفانی قرآن، علم به تأویلات قرآن.
ولی این امتیاز بسیار مهمیه برایشون که در عین اینکه اهل سلوکه، در عین اینکه اینجور مراقب خودشه، در عین اینکه اینجور میخواد عبادت کنه، تلاش علمیش هم از جوانی جوری بوده که در این اواخر تعدادی از افاضل و اساتید بزرگ حوزه در مقایسه بین مراجع ایشون رو مقدم دانستن.
گاهی سوال که میکردیم ایشون اصلا اصطلاح جعل میکرد و سوالهایی که جای دیگه جواب نداشت پیش ایشون جواب سریع داشت.
از ایشون نقل شد، شاید از طرق متعددی نقل شد، ایشون فرموده بودن که اگر امر دائر بشه که من نماز جماعتم رو تعطیل کنم یا درس و تدریسم رو تعطیل کنم، جماعت رو تعطیل میکنم که به درس برسم. و باز در نقل دیگری بود که ایشون فرموده بودن از خدای متعال خواستم که تا آخر عمرم جلسه درسم تعطیل نشه و این دعای ایشون هم مستجاب شد.
درسشون که ترک نمیشد، حتی گاهی ضعف و بیماریشون رو به عنوان استشفا میمدن درس میگفتن که خدا به برکت این درس بهشون عافیت.
جمعه فقهشون خیلی قوی بود و دوره فقه رو از اول تا آخر مطالعه کرده بودن و نوشته داشتن و هم رساله های عملیشون کامل تقریبا تا همه فقه رو داره با دقت، هم عباداتشون خیلی سنگین. یالا چه توفیقی بوده در ایشون که خدا برایشون خواسته بود.
اولیاء خدا و بندگان خوب خدا
سعیشون اینه که تا میشه شناخته نشن و سعیشون اینه. منتها خب دیگه تفحص بعضی ها و اینا، ایشون سابق انقدر شناخته شده نبود، خواص ایشون رو میشناختن.
هیچ امری که دلالت داشته باشه بر یک جهت غیر عادی برای ایشون ابراز نمی کرده. خیلی اشارات بعیدی از کلامشون می شد استفاده کنن. یک چیزایی ما خودمون حدس می زنیم. اما هیچ ابرازی از طرف خود ایشون نمی شد.
بسیار آیت الله عظمای بهجت با ذوق بود و پرطراوت بود. منتها چیزی بود که ایشون حالا چه حسابی داشت که در رو بسته بود، در رو بروی همه کس باز نمی کرد الا قلیل، قلیل اقلی که گاهی از اوقات یه جرقه می زد.
تا مدت زمانی بسیار طولانی سعی کرد از توجه و نگاه مردم دور باشد، اما در سالهای آخر زندگی در این خانه دمدمای اذان صبح و ظهر و مغرب می شد، ازدحام مردمی را دید که در دو طرف این کوچه تنگ و بن‌بست می ایستادند تا همراه با او به مسجد و یا حرم بروند. خودش بارها گفته بود که هیچ دلش نمی خواسته تا به معرفت و معنویت شناخته شود، اما انگار سرنوشت چیز دیگری می خواست.
خوشبین نبود که کسی بفهمه، چون حرف اونقدر دقیق و بلنده که خوشبین نبود که کسی بیاد بفهمه و ملتزم به نظام عملیش بشه.
همین جمله معروف که ایشون وقتی داشت خواستن آقا ما رو موعظه کنید، در جواب فرمودند که آیا موعظه های قبلی عمل شد که بقیهشو میخواید یا نه، اونا رو شنیدید، باز میخواید شنیده ها اضافه بشه.
قبل از درس، بعد از درس معارف رو میفرمودن، گاهی وسط درس، گاهی موقع هنگام برخورد به خود شخص، ولی لفظ گفتنش، اینو میخوام عرض کنم، نحوه گفتنش، استفاده از الفاظ خاصی میکنه میکرد، این رو طوری میگفتند که اگر کس دیگه هم بغل شما بود یه برداشت خیلی سطحی ازش میکرد.
فرض کنید اگر من یه لغزشی کردم و کسی دیگه هم نمیدونه، حالا تو خونه مربوط به خانواده هم یا رو به دیگری، ایشون یه داستانی نقل میکردن، یه حدیثی میگفتن که تنبیهی بر اون جهت بود، اشاره داشت که مثلا یه همچه اشتباهی کردید، چه ما کار بدی کردید مثلا، یا راهنمایی بود که چیکار کنید. این زیاد اتفاق میفتاد که ما هر کسی مخصوصا گاهی وقتی داستان نقل میکردن به خصوص هم یک نگاه خاصی به طرف میگردن، و این جریان بود تا این سالهای اخیر یه چیزهایی ازشون ظاهر شد، گویا مأموریتی داشتن که اظهار کنه.
آقا اگر خانمی بخواد کسب علم معرفت بکنه، شما میفرمایید از کجا شروع کنه؟ چه کتابایی رو بهش تدریس کنه؟
ازش استفاده معارف بکنه، اخلاق بکنه، معراج و سعادت. وقتی عربیت شعری کامل شد، جامع و سعاده. وقتی که این حد را به آخر رسون، الاحیاء و الاحیاء مثلا، اینا هم مراتبی هستند که از هر کدوم آدم مستقنی شد به مرتبه دیگری مراجعه میکنه.
طوری برخورد میکردن با ما که از ما جرأت نمیکردیم. حالا شاید هم از بی‌لیاقتی بنده بود. مثلا این سؤال به قول شما عرفانی از ایشون بکنیم.
عرفان اسلامی یا به عبارت دیگر عرفان ولایی مأخوذ از قرآن و معارف اهل بیت، هر قرائتی از عرفان اسلامی که مأخوذ از قرآن و معارف اهل بیت نباشه از نظر ما عرفان اسلامی نیست. شاخصه های اصلی این عرفان چیه؟ یکی آن است که در ذات شریعت ما عرفان هست. ما همین نمازی که میخونیم عرفان تو خود این نمازه، همین روزی که میگیریم توش عرفانه.
متاسفانه در طول تاریخ، شاید حالا هم که اخیراً زیاد شده باشه، خیلی به نام عرفان و به نام معرفت دست از اعمال واجب الهی بر می‌دارن، به نمازشون اهمیتی نمیدن. مثلا این طوریه. با حال اینکه اگه کسی عرفان داشته باشه، معنویات صحیح داشته باشه، از نماز لذت میبره.
نکته دوم این که عرفان ولایی یا عرفان اسلامی ما عرفان عامه، عرفان کلیشه‌ای نیست، عرفان مدرسه‌ای نیست. در عرفان اسلامی همه عالم مدرسه عشق است. همه انسان‌ها، بل همه موجودات هم شاگردان این مدرسه هستند. لذا اگر شما می‌بینید آیت الله بهجت مکتب خاصی نداره، مدرسه خاصی عرفانی نداره، چون همه عالم رو مدرسه عشق میبینه. همه انسان ها هم باید عارف باشن که هستن، همه موجودا. دستور عمل هایی هم که میده عامه.
کدوم کلمه ایست که کار آدم تا به آخر بسازه؟ اون کلمه همین است که بدانی که میبیند و سلام در محضر او هست. خیالات هم میگنی تا اینجا محیط است به کل موجود. و میشه اون وقت انسان دنبال معصیت بره میره، و اگر کسی بدونه که خدا میداند و میبیند در آن با آن همه موجودات امکانیه را، تکوینن معصیت نمیکنه، مثل غیر اختیاری.
ایشون روایت میخوندن که من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. هر کسی به اون چه میدانه عمل کنه، خود این عامل میشه که خدای متعال به او لطف کنه، خدای متعال به او عنایت کنه و علمی تازه به او بده. اگر معنویت معنی تازه، اگر علم تازه.
رابطه خیلی محکمی هست بین معارف انسان نسبت به مبدأ متعال و عمل انسان که ازش تعبیر به تقوا میکنیم.
اگر درباره ایشون گفته میشه چیزایی رو میدونست که دیگران نمیدونستن، اگر درباره ایشون گفته میشه که ایشون گاهی مطالبی میگفت که بعداً میفهمیدن که همونطوره، خب از همین راهه، خودش داره میگه.
برای عمل چطور؟ خب آدم باید اختیاراً اون چیزی که میداند بکنه، دیگه پار نگذره، پشیمان میشه. اون چیزی را که نمیدانه دا به این و اون نگاه نکنه، به دفتر نگاه کنه. باز هم ندونست، توقف و احتیاط باید بکنه تا روشن بشه. مثلا به اون چیزی که میدانی اگر عمل بکنی، اورثه الله علم ما لم یعلم، کفیه ما لم یعلم، لنهدینهم سبلنا. اینا تا به این درجه هم آمد مسئله عملیات، که اگر دیگیم روشن نشد بر ما، بدونیم که خیلی چیز را زیر پا گذاشتیم، خیال کردیم که ما به واجبات عمل کردیم و به محرمات هم ترک کردیم.
با یکی از بزرگان از شاگردای سید علی قاضی آشنا شدم به واسطه آیت الله بهجت. سالیانی با او بودم، این خیلی شیرین، از او کراماتی دیده بودم، کم هم ندیده بودم. یک کرامت فوق العاده از او دیده بودم که گفتنی نیست. یک روز آمدم خدمت آیت الله بهجت، گفتم آقا فلان آقا میل داره با شما ملاقات کنه. گفت مشکلی نیست، پنجشنبه تشریف بیار. ما پنجشنبه رفتیم و آقا رو برداشتیم با ماشین خودمون بردیم دیدن آقای مرجع. فرداش یا پس فرداش آقا فرمود که ما یه بازدیدی از ایشون بکنیم. گفتم آقا هر وقت شما فرمایید بریم، مشکلی نیست. فرمود پنجشنبه، چون پنجشنبه ها فرصت داشت. فرمود پنجشنبه ساعت پنج تشت بیایید اینجا با هم بید. ما نفهمیدم چرا ساعت چهار و نیم رفتیم. من در دلم این بود که آقا او کراماتی که از این آقا من دیدم تو هم نداری. در دل من این بود. حالا جواب اینو میخواد به ما بده. فرمود که یک روز خدمت آسید علی قاضی بودیم، قشنگ بگیریدی من، خدمت قاضی بودیم. فرمود که آسید علی قاضی فرمود همه این آقایون اشاره کرد از آخوند مولا حسین قلی به بعد، همه این آقایون، اینه که تا حالا اومدن تا اینجا بیشتر نرفتن. دست گذاشت رو زانوش آقا، فرمود تا اینجا بیشتر نرفتن. این آسید علی قاضی فرمود. آقا فرمود که یعنی آسید علی قاضی مخواسته بگه من بیشتر از اینا رفتم. Thank you.